أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل مطلب اول شبهات تحریمیه بود مطلب دوم شبهات وجوبیه و مطلب سوم شبهات ملفقه یعنی هم دایره بین وجوب و تحریم است که اسمش دوران هم بین محظورین هم میگذارن برای اینکه از یک طرف وجوب هست و از یک طرف حرمت احتمال وجوب احتمال حرمت در بین در این مسئله در این مطلب مسائلی است نظیر همون مطالبی که قبلا گفتیم مسائل اربعه در اینجاست مسئله اول این است که عمد دایره بین وجوب و حرمت باشد و جهتش فقدان النص که نصی روایت چیزی در بین نیست ولیکن از مناشئ خارجیه نظیر اقوال اقوالی که در مسئله است به ذهن انسان آمده است که این انبیا واجب است یا حرام میدانیم که شارع یه الزامی در اینجا دارد اما این الزامش به نحو وجوبه یا به نحو حرمت این روشن نیست خب این بحث رو سابقا در بحث علم اجمالی که دو جا هم حتی یکی در بحث قطع و یکی هم در بحث عرض میکنم که زنون نه یکی در بحث اوائل قطع یکی هم در خود علم اجمالی این رو بحثش کردن به این که در موارد دوران هم بین محظورین حکم واقعی بر ما مشخص نیست لکن این مقدار معلوم است که یه الزامی در کار هست یا الزام به تحریم است و یا الزام به وجوب اینجا اصل اقتضا میکند نفی وجوب کما اینکه اصل اقتضا میکند نفی حرمت رو به همین مقدار بخوایم اصل جاری کنیم بگیم این نه واجب است و نه حرام خب برخلاف اون علمی که ما داریم که یه الزامی در بین هست این دوتا هست برخلاف اون علمه اینجا جای مباحثی پیش میاد که آیا اجرای اصل در یه همچین مواردی با اینکه برخلاف علمه جایزه یا جایز نیست جماعتی میگن که اصل در موردی است که علم نباشه و اگر شما علم داری به این که یا حرام است و یا واجب اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت اصلا جاری نیست این را جماعتی میگن بعضی دیگه میگن که ولو اینجا علم هست الا اینکه این علم در مورد اصل نی شما اصلی که جاری میکنین در ناحیه وجوب جاری میکنین یا در ناحیه حرمت علمی که داری علم به یکی از احد اوماست علم به وجوب که شما ندارید علم به حرمت هم ندارید بنابراین اصل اینجا فی نفسه اقتضای جریان دارد بله بعد از اجرای اصل که میخوایی اصل جاری کنید میبینید که یه علمی هم در کار هست و اونه که یا این اصلی که در وجوب جاری شده برخلاف واقعه یا این اصلی که در ناحیه حرمت جاری شده است برخلاف واقعه این علم را شما دارید حالا با این علم یه دلیلی شما باید بیاد از خارج که با وجود این علم دوتا اصل جاری نیست دلیلی که از خارج میخوان بیارن یکی همونیست که تا حالا عرض کردیم که مجرد علم را خواستن بگن این مخالفت دارد بنابراین به حساب علم اصول جاری نیست و جوابش این است که به چه مناسبت علم که در مورد اصل نیست در مورد اصل شک است و این اصول جاری است خب حالا اینایی که خواستن بگن حالا اصل جاری نیست چه بکنن؟ اصل جاری نیست هم دایر است بین وجوب و حرمت چه باید کرد؟ میگن که خب توقف میکنیم حالا که نمیدانیم این واجب هست یا حرام اینجا وظیفه توقف است خب توقف به چه معنا؟ یعنی توقف از عمل معنا ندارد برای اینکه شخص یا فاعل است یا تارک یا واجب یا حرام معنیش نیست که یا باید انجام بدهد یا باید ترکش کند خب این شخص یا فاعله یا تارک یعنی یا انجام میدهد یا ترک میکند دیگه توقف نمیشه اینجا معنیش گفت در عمل توقف در عمل یعنی چی؟ یعنی ترکش کنه این نیست چه دلیل ترکش کنیم مراد توقف در فتواست که ما فتوا ندیم، نه بر طبق وجوب نه بر طبق تحریم، توقف میکنیم، لا ادری حکم رو نمیدونیم چی هست، ولیکن عملا یا فاعلیم یا تارک. این یک مبناست. مبنای دیگر این است که نه توقف برای چی، اصلا همون اصول جاری میکنیم، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت جاری میکنیم، و چون جمع بین این دوتا نمیشد، نمیتونیم بگیم هم واجب است و هم حرام، چون علم به خلاف عهد ما داریم، اینجا حکم به تخییر میکنیم، میگیم شما مخیرید، که نظیر واجب تخییری، مخیرید یا انجام بدید و یا ترکش بکنید. خارجن عملا انسان مخیر هست خود به خود، یا به جان میارد یا ترک میکند، ولی در مقام التزام که کدام یکی از این دو طرف را اخذ کنیم، آیا طرف وجوب را اخذ کنیم یا طرف حرمت را، این را میگه مخیری، میخوای اون طرف وجوب اخذ کن، میخوای طرف تحریم را اخذ کن، اینم یه قول است. پس تو حالا یکی این که اصول را جاری نمی کنیم اصلا و نتیجهش این است که توقف، دوم این که این اصول به علت اون علم دوتاییش با هم دیگه جریان ندارد، پس نتیجهش میشه تخییر میشه. قول دیگه این است که نخه، هم دوتا اصل جاری میکنیم و هیچ اشکالی هم ندارد، برای اینکه اجرای اصل در صورتی در مورد علم اجمالی جاری نیست، اجرای اصل در صورتی ممنوعه که ازش مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاد. اگر مخالفت عملیه از اجرای اصل لازم بیاد، اینجا اصول جاری نیست. مثل اینکه من علم اجمالی دارم، یا این کاسه نجس است یا او کاسه نجس است، اصل جاری کنی بگی کلش این طاهر حتی ترم، این یکی پاکه چون شک دارم، اون یکی هم پاک است چون شک دارم، اجرای اصل با اینکه علم به نجاست احد و ما دارم، بگید هر دو پاکه، این برخلاف علم است عملا، چون انسان وقتی طاهر شد شوربش میکنه، اون یکی میآشامد اون یکی میآشامد با اینکه علم دارد یکی از دو تا نجسه. اینجا مخالفت قطعیه عملیه از اجرای اصل لازم میاد و به عبارت دیگه اجرای اصل ترخیص در معصیته و جاری نیست این اصل. اما در موردی که اجرای اصل برخلاف قطع انسان در مقام عمل نباشه، که مخالفت قطعیه عملیه ازش لازم نیاد، بلکه فقط برخلاف یه حکمی است که انسان باید بهش ملتزم باشد، مخالفت التزامیه است، میدانم که اینجا یا واجب است یا حرام، خب میگم که نه واجب است و نه حرام، اما عملا مخالفت قطعیه نیست، چون انسان یا فاعل یا تارک، در خارج ازم یا به جا میارد یا به جا نمیارد، جمع که نمیشد کرد، هم انسان به جا بیارد هم نیارد، یه واقع است فرزینه، پس مخالفت قطعیه عملیه نیست اینجا، بله مخالفت التزام است که ما حکمی رو میدانیم که در واقع یکی از این دوتا حکم هست، حالا ملتزم میشیم که نه اون یکی نه اون یکی، مخالفت التزامیه چه دلیلی بر تحریمش هست، چرا جایز نیست مخالفت التزامیه، پس اینجا میگیم اصول جاری میشه و نتیجهش اینه که حکم میکنیم این نه واجب است و نه حرام است بلکه مباحه، درسته، و این حکم به اباحه برخلاف اون علمی است که شما دارین باشه، برخلاف علم باشه، ازش مخالفت قطعی عملیه که لازم نمیاد، میبینید که اینا اقوالی است که در مسئله است. ولی یه نکته باید معلوم باشه که تمام این اقوال در موردی است که دوران هم بین محذورین باشد، یعنی مخالفت قطعیه عملیه ممکن نباشد، اگر مخالفت قطعیه عملیه در بین امکان داشته باشد این حرفا نیست. کجا؟ مثلا اونجایی که احد و هما یا هر دو تعبدی باشد، مثلا من میدانم به این که نماز جمعه یکی از دو حکم دارد، یا حرام است یا واجب است بخوانم، و اگر واجب شد باید قصد و قربتم بکنم درش، درسته؟ اگر علم اجمالی اینجوری پیدا کردیم که نماز جمعه یا حرامه که نباید اصلا بخونی و در ترکش دیگه قصد و قربت نمیخواد که، نباید بخونی، و یا این است که نماز جمعه واجبه و وجوبش هم این است که باید با قصد و قربت بخونی، اینجا میگن مخالفت قطعیه عملیه ممکنه. چرا؟ چون من به جا میارم بدون قصد و قربت، اگر به جا آوردم بدون قصد و قربت، اگه حرام باشد مخالفت کردم چون به جا آوردم، درسته؟ و اگر واجب باشد بازم مخالفت کردم چون قصد قربت نکردم. بنابراین یه همچین مواردی مخالفت قطعیه عملیه درش هست. اینجا محل بحث نیست. محل بحث اونجاییست که احدهما یا هر دو تعبدی نباشد، بلکه هر دوش توسلی باشد، اینجوری به جوری که مخالفت قطعیه عملیه درش امکان نداشته باشد. یا احدهما لاب عینه، مثلا یکی از این دوتا لاب عینه تعبدی باشد، اما معینن که مخالفت قطعیه عملیه امکان داشته باشد، اگه اینجوری باشه از محل بحث خارجه. محل بحث همین مواردی است که ذکر کردیم و درش مخالفت قطعیه نیست، که هم دایر است بین یکی از این اقوال یا توقف لا ادری منتها در مقام عمل شخص یا فاعل است یا تارک، و یا تخییر، حکم به تخییر به دلیل اینکه بالاخره یکی از این دوتا حکم هست، شما بخوای ملتزم بشی به خلاف واقع، این التزام هم که درست نیست، پس مخیریم، میخوایم یا واجب را اخذ کنیم یا تحریم را. قول دیگه چیه؟ این است که نه، اینجا حکم به اباحه بکنیم، نه توقف است دوره تخییر، حکم میکنیم به اباحه، اصل عدم وجوب است، اصل عدم حرمت، مخالفت قطعیه لازم میاد بیاد، اما مخالفت قطعیه عملیه نیست، مخالفت قطعیه التزامی است و دلیلی بر وجوب التزام نداریم، کما اینکه مفصل این بحث را در مباحث قطع و علم اجمالی اونجا بیان کردن. تغییر التزام است، ملتزم میشم یا به طرف وجوب یا ملتزم میشم به طرف چیز حرمت، حق این که بگم نه واجب است و نه حرام ندارم، یا باید ملتزم بشم به اون طرف وجوب میگم واجب است به جا میارم، یا ملتزم میشم به تحریم میگم حرام است ترکش میکنم، اما این که بگم نه واجب است نه حرام مباحه، حالا فاعل خارجن یا من به جا میارم یا به جا نمیارم، اما من چش حکم به اباحه است. درسته؟ این دوتا نتیجه در مقام عمل همش یکیه، حتی توقف هم بالاخره در مقام عمل چاره ای نیست، انسان یا به جا میارد یا به جا نمیارد. درسته؟ این قیاد با اینکه علم به حرمت، یعنی احتمال حرمت میده؟
نه،
احتمال حرمت هم از اینجا این قیاد نیست. اینجا شما تکلیفش ابتدا روشن کنین که در موردی که احتمال وجوب هست احتمال حرمت هم هست چه باید گفت. درسته؟ اون وقت بعد نوبت میرسه به انقیاد. اگر جانب وجوب رو مقدم داشتید نوبت انقیاده. اما یه قول دیگری هست که اشاره بهش نکردم، اینه که بعضی گفتن اصلا جانب تحریم رو مقدم میذارید. چرا؟ برای اینکه هر جا هم دائر شد بین مصلحت و مفسده، اینجا ترک مفسده اولاست از جلب منفعت. درسته؟ انسان مفسده رو ترک کند نظر عقلا اولاست از اینکه جلب منفعت کند، پس جانب تحریم رو مقدم می‌داریم، میگیم ترکش کن، ترکش کن که اگر مفسده داشته باشد به مفسده نیفتی، حالا مصلحت ازت فوت میشد دیگه چاره ای نیست، ترک مفسده اولاست از جلب منفعت. جانب وجوب رو اگه شما تونستی ترجیح بدید، اینجا حکم انقیاد این حرفا میاد، والا با احتمال حرمت انقیاد معنی نداره. المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمه، هم دایره بین وجوب و حرمت است و فيه مسائل. المساله الاولى في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمه من جهت عدم الدليل على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على احدهما. مسئله اول در حکم دوران امر است بین وجوب و حرمت که شیء یا واجب است و یا حرام است. چطور؟ این شک کرده ایم، اما این شک منشأش عدم الدلیل بر تعیین احد و ماست که نمیدانیم که واجب یا حرام، دلیلی بر تعیین یکی از وجوب یا حرمت نرسیده است. بعد قیام دلیل علی احدهما، یعنی دلیل داریم که یکی از اینا هست، اما او یکیست دلیل نداریم، یا اون یکیست دلیل نداریم. این حکمی است فعلا. کما از اختلافت الامه علا قولین، مثل این که امت مختلف شده باشند بر دو قول. جماعتی گفتن نماز جمعه مثلا، حالا بنابراین که اون شبه درش نباشد، جماعتی گفتن نماز جمعه حرامه، جماعتی هم گفتن نماز جمعه واجبه مثلا. خب من الان شک کردم در این که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرامه. شبه حکمی نسبت به احد هماست، به کل واحده. دلیل داریم بر احد هما که یکی از این دوتا هست، اما وجوب شبه هست، حرمت شبه هست. شبه در ناحیه یک کل واحده، ولو دلیل داریم بر احد هما. توجه میکنید؟ به حیث علم عدم و سالس، این مقدار هست که علم داریم حکم سومی در کار نیست، این یا واجبه یا حرام، اما کدام یکی از این هست، این شبه هست. دورانم بین محظوره اینه، یا واجبه یا حرام، یکی از دوتا. ولا ينبغي الاشكال في اجراء اصالت عدم كل من الوجوب والحرمه. به معنا میفرماد که اشکال در این جهت نباید که سزاوار نیست در این که اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت، به معنای این که احکام مختصه به هر کدام از وجوب و حرمت، این جاریه. برای این که اگه فرض کن من نذر کرده باشم که اگه این واجب باشد صدقه بدم، خب اصل عدم وجوب شد. یا نذر کرده باشم که اگر این حرام باشه صدقه بدم، خب اصل عدم حرمت شد. درسته؟ آثار مختصه به کل واحد از وجوب یا حرمت، اینا منتفیز به همون اصالت عدم الوجوب و عدم الحرمت. به معنا نفی آثار المتعلقه به کل واحد من هما بالخصوص اذا لم یلزم مخالفت علم تفصیلی. اگر مخالفت علم تفصیلی در من نیاد، مثلا فرض کنیم من اگر آمدم گفتم این واجب نیست، پس من میدونم نذر کردم، نمیدونم نذر کردم به این که اگه واجب باشد این گوسفند صدقه بدم، یا اگر حرام باشد این گوسفند صدقه بدم، خب میگم از عدم وجوب است پس صدقه دادن این گوسفند نیست، از عدم حرمت است پس صدقه دادن این گوسفند واجب نیست. من علم دارم به اینکه این گوسفند باید صدقه بدم، برای اینکه این یا واجبه یا حرام، یکی از دو تا رو من نذر کردم. در این مورد نه، این جاهایی که اگر اصل جاری کنید برخلاف یه علم تفصیلی میشه، در این گونه موارد نمیخوام بگیم اصل جاریه. اذا لم یلزم مخالفت و علم تفصیلی گن. بل ولو استلزم ذلک علی وجه تقدم فی اول الکتاب فی فروع اعتبار علم اجمالی. میفرماد بلکه اگر موردی برخلاف علم هم شد، اگه مخالفت عملیه ازش لازم نیاد، این دوتا اصل جاریست و این رو در اون بحث ذکرش کرده. بل ولو استلزم ذلک یعنی مخالفت علم تفصیلی، ولی بر وجهی که تقدم در اول کتاب در فروع اعتبار علم اجمالی، که مخالفت قطعیه عملیه ازش لازم نیاد. اگر مخالفت قطعیه عملیه ازش لازم آمد، نه، اجرای اصل ترخیص در معصیت است و جایز نیست. درسته؟ مثل نظیر همین دورانم بین محظوره، شخص یا فاعل یا تارک، نمیشه هم فعل کند هم ترک، جمع بین ضدن و نقیزن محاله. اینجا بگیم اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت دوتا اصل جاریه، چون ازش مخالفت عملیه لازم نمیاد، بله برخلاف التزامه که تفصیلش هم الان میاد. و انما الکلام هنا فی حکم الواقعه من حیث و جریان اصالت البراءه و عدمه. کلام در اینجا در این است که ما میتونیم اینجا اصل براءت جاری کنیم، درسته، بگیم اون مباحه بر ما، اصل براءت ذمه ماست، یا اینکه این حکم نمیتونیم جاری کنیم. فن نفل مسئله وجوه هم ثلاثه، الحکم بالاباحه ظاهرا، بعضی حکم کردن به اباحه ظاهریه، میگن نه واجب است و نه حرام بلکه مباح است، نظیر ما احتمال تحریم و غیر الوجوب، نظیر اونجایی که احتمال میدادیم که این یا حرام است، درسته، یا حرام نیست، منتها میدونستیم واجب نیست. بس بحث اول، مطلب اول. و توقف، این وجه دوم. توقف یعنی چی؟ توقف در عمل که معنا ندارد، چون شخص یا فاعل یا تارک، به معنا عدم الحکم به شیئن لا ظاهرا ولا واقعا. حکم نمی کنیم به چیزی اینجا، نه حکم به وجوب نه حرمت، نه در مقام ظاهر نه در مقام واقع. ها؟ حکم ظاهری اینجا میگیم نه حکم واقعی، ولی در مقام عمل بالاخره یا انسان انجام میده یا انجام نمیده، حکمی نمی کنه. نه لزوم نداره، میگه هر حکمی رو داشته باشیم، عمل بالاخره ما چاره ای نداریم، ما درد ناچاری انسان، شخص نمیتوند که جمع بکند بین فعل و ترک، شخص بالاخره یا فعل میکند یا ترک، درسته؟ نقام عمل، انگیزه عمل که حکم نی، انگیزه عمل یه وقت میبینی اضطراره، لاچارگی، چاره نداشتن است، بیچارگیه، انسان نمیتوند جمع بکند بین فعل و ترک، نمیتوند فعل و ترک رو هر دوشو ترک کند. درسته؟ رفع ضدن محاله، جمع ضدن محاله، پس طبیعتا انسان یا فاعل است یا تارک. حکم داشته باشه همینجوره، حکم هم نداشته باشه همینجوره. ما توقف میکنیم از این که حکمی بکنیم، نمیگیم نه حکم ظاهری نه حکم واقعی، هیچ کدوم رو ذکر نمیکنیم، اما بالاخره در مقام عمل یا فاعلیم یا تارک. و توقف به معنا عدم الحکم بشه، لا ظاهرا نه حکم ظاهری و نه حکم واقعی. و مرجعه الى القاء الشارع لكل الاحتمالين، توقف که میکنی معنیش نیست که هر دوتا احتمال ملغا، احتمال وجوب و احتمال حرمت رو شارع الغا کرده است و شما الان دستتون به هیچی نمیرسه، نه حکم واقعی اینجا داری نه حکم ظاهری. فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک، اینجا حرجی نیست نه در فعل و نه در ترک، برای اینکه حکمی دست ما نرسیده است که خارجن هم که انسان چاره ندارد، یا انجام میده یا انجام نمیده. و فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک به حکم العقل، و الا اگر بخوای جانب فعل را مقدم بداری یا جانب ترک را معینا لازم است ترجیح بلا مرجح. و وجوب الاخذ به احدهما به عینه اولا به عینه، درسته؟ این هم قول سوم و چهارم. وجه اول اجرای براءت، حکم به اباحه ظاهرا. وجه دوم توقف. وجه سوم وجوب الاخذ به احدهما به عینه، که واجب است به یکی از اینها عقص بکنیم، و به عینه که گفتن جانب تحریم را باید مقدم داشت، چون که ترک مفسده دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. اولا به عینه که حکم تخییره، یکی از این دوتا را باید عقص بکنیم، یا طرف حرمت و یا طرف وجوب متحکم به تخییر میکنیم. پس چهار قول شد در مسئله، درسته؟ وجوب العقص به احد ما به عینه اولا به عینه را ایشون یکی حساب کرد، ولذا فرمود که ثلاثه. اینجا الان چهار تا قول شد، حکم به اباحه ظاهرا، حکم به توقف، حکم به ترجیح جانب حرمت، حکم به تخییر. این چهار قول. و محل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب و التحریم توسلیا، محل این وجوه اربعه اونجاست که هر کدام از وجوب یا تحریم توسلی باشد و هیچ کدام تعبدی، یعنی هر دو بخواد تعبدی باشد یا احد همای معین تعبدی باشه، اینجوری نباشه. به حیث و یسقط به مجرد الموافقه، توسلی باشد به جوری که به مجرد موافقت ساقط بشه. از لوکانا تعبدیین محتاجین الى قصد امتثال تکلیف او کان احد هم المعین کذالک، لم یکن اشکالون فی عدم جواز طرح ما و رجوع الالعباهه لأنه مخالفت قطعیه، برای اینکه اگر چنانچه اینها هر دو تعبدی باشند و محتاج باشند به قصد امتثال، قصد قربت یعنی، یا یکی معینش تعبدی باشد، مثل نماز جمعه که مثال زدیم که وجوبش تعبدی هست، اشکالی نیست که نمیشه این دو تا رو هر دو رو طرح کرد، بگیم که اصل عدم وجوب است و اصل عدم حرمته، اون وقت رجوع بکنیم به اباحه. معنای اباحه چیه؟ به جا بیار بدون قصد قربت. حالا من به جا یکی از اطراف، یعنی یکی از کارهایی که اباحه میاره برای من اینه که میتونم انجام بدم بدون قصد قربت، حرام باشد مخالفت کردم، برای اینکه حرام باشه نباید به جا بیارم آوردم. فرض این بگیرید که اگه حرام باشد حتی به جا آوردن بدون قصد قربت هم برخلافه و نباید من این امر رو انجام بدم، و اگر چنانچه واجب تعبدی هم باشد بازم خلاف شده است، برای اینکه قصد قربت درش نکردم. پس در یه همچه فرضی مخالفت قطعیه عملیه امکان دارد، پس نمیشه اصل بگیم عدم وجوب است، اصلا عدم تحریم و حکم بکنیم به اباحه، اون قول اباحه از بین میره. آوردم میگم شما فرض اینجوری کنید که امر دایر است بین این که نماز جمعه حتی صورتش حرام باشه یا نه این نماز جمعه واجب باشد تعبدم، درسته؟ اگر اینجور شد که من امرم دایر باشد، فقه نمیخونیم ما، اصول میخونیم، امر دایر است بین این که این حرکات که اسمش نماز جمعه است حتی اگر بدون قصد قربتم من آوردم حرام باشد، چون قصد به منصبه، این قصد به منصب امام است و نباید قصد کرد، این حرام. اگر اینجور شد خب هم دایر بین حرمت و وجوب تعبدی است، من اگه به جا آوردم رفتیم و یک جمعیتی هم جمع کردیم و گفتیم بزن ما میخوایم قصد کنیم، جمع کردیم اونجا مشغول شدیم این نماز جمعه رو بدون قصد قربت خوندیم، خب قصد به منصب کردیم، درسته؟ اگر حرام بوده اینجا من مخالفت کردم، و اگر واجب بوده تعبدی باید انجام داده باشیم، تعبدی انجام ندادیم، بدون قصد قربان انجام دادیم، درسته؟ پس این حرکتی که کردیم مخالفت قطعیه عملیه است، چون اگه حرام بوده برخلاف کردیم، اگه هم واجب تعبدی بود انجام ندادیم. ما کیفکان بله از لو کانا تعبدیین، اگر چنانچه هر دو حکم تعبدی باشند و قصد امتثال بخوان یا احد اومای معین تعبدی باشد، اشکالی نیست که نمیشه هر دو رو ترک کرد و رجوع به اباحه کرد، برای اینکه اینجا مخالفت قطعیه عملی است. و کیفکان فقط یقال فی محل الکلام بالاباحه ظاهرا، گاهی گفته میشه اینجا که اینجا حکم به اباحه میکنیم، چرا؟ لعموم ادله الاباحه الظاهریه، مثل قولهم کل شیء لک حلال و قولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این اباحه ظاهری در اینجا جاری هستش، چرا؟ برای اینکه من شک در تکلیف دارم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام یا تعرف انه حرام، اینجا این داری به حرمتش؟ نه، حلال است. و همچنین ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وجوب را علم داری؟ نه، موضوع است. حرمت را علم داری؟ نه، موضوع است. بنابراین حکم میکنیم به علیه. فإن کلا من الوجوب والحرمه قد حجب علم عن العباد علمه، هر کدام از وجوب یا و حرمت علمش از عباد محجوب و مخفی است. و غیر ذلک من ادلته، کل شیء مطلق، درسته اینجا میگیرد، حتی قول علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. این حتی را چرا میگه؟ برای اینکه این اوی که در اینجاست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، بنابراین که روایاتش این او امر هم داشته باشد که بعضی گفتن داره، خب اون وقت خیال میشد به اینکه نهی او امر، اینجا نهی او امر هست، بنابراین کل شیء مطلق نمیگیرد اینجا، چون غایت کل شیء مطلق حاصله. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، یعنی اگر یکی از این دوتا در کار باشد، یا نه یا امر، اینجا کل شیء مطلق دیگه نیست، درسته؟ و حکم به اطلاق و اباحه نمی کنیم. اون وقت مدعی بگرد به این که الان که ما علم داریم که یا حرام است یا واجبه، پس علم داریم که یا نه دارد یا امر، اینجا غایت کل شیء مطلق حاصله، حکم به اباحه نمیتونیم بکنیم. می فرماید حتی با این تعبیر بازم حکم میکنیم به اینکه کل شیء مطلق اینجا جاریست و حکم به اباحه میکنیم. چرا؟ برای اینکه مراد از نهی او امر در یه واقعه نیست که امر داره بین المحظورینه، مراد این است که هر چیزی مباح تا درش نهی برسد یا درش امر برسد، نه اینکه یکی از این دوتا در واقع مردد باشد، این او تردیدی به این معنا نیست، بلکه مراد این است که هر چیزی بر شما مباح است تا نهی درش برسه، و هر چیزی بر شما مباح است تا درش امر برسه، درسته؟ یا نهی داشته باشد یا، اما این که الان من علم اجمالی دارم که یا نهی است یا امر، مورد این روایت نیست. حتی قول علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر، بنابر روایت شیخ که این او امر را دارد، از ظاهر، ظاهر این نهی و امر ورود عهد ما تفصیلا، نه ورود عهد ما به علم اجمالی که من علم دارم یا این یکی ثابته یا او. فیصدق هنا انه لم یرد امر ولا نهی، امری واصل نشد، لم یردم سابقا گفتیم این لم یصل، درسته؟ امری به ما واصل نشده است، نهی به ما واصل نشده است، بنابراین حکم به اباحه میکنیم، منتظر میشیم به اباحه. دلیلش همین هست، کل شیء حلال، همین دلیل ها رو میخوانیم برای همین
دلیل میخوانیم، وقتی این ترکش اشکال نداره، وقتی برای اونجا اتزام به تدریش بخون میگه، یعنی یه جوری حالت میشه که توقف بکنه، یعنی وقتی به اقای به این معنی
میگه کل شیء حلال، میگه حلال است،
انجام بدیم
میخوای انجام بدیم خواهی نده،
مقابل این دلیل سورت برای ما دلیل توقف داریم،
چون توقف دلیل اونا که اخبار احتیاط هست که جوابشو دادیم، که با کل شیء حلال اینها قابل مقاومت نمی کرد، برای اینکه موقف این در شبهه رو با کل شیء حلال رفت میکنیم، شبهه در بین نیست، حکم به علیت شده. این حرفا رو که در اخبار احتیاط همش مفصل ایشون متعرض شدند و جوابش هم دادن. پس اگر کل شیء حلال رو شما مدرک میگیرید، حکم میکنید به علیت ظاهریه، به اباحه ظاهریه، به باهز داریه و دیگه اشکالی نیست، فقط از ناحیه این است که شما چطور حکم میکنی به اباحه و حالون که علم داری که این یا واجب است یا حرام. خب حکم میکنم شارع گفته است. اشکالش چیه؟ عقل نمیپسندد مگر مخالفت عملیه ای لازم میاد که عقل نمیپسندد. مخالفت عملیه که در کار نی، همون شارعی که احکام واقعی را جعل کرده و اینجا من میدونم که یا وجوب جعل کرده یا حرمت جعل کرده، همون شارع به من گفته اگه ندونستی دست کار به واقع نداشته باش. درسته؟ حکم ظاهری تو اباحه است، اشکال نداره. مخالفت
تفصیلی
یه واقعه است فعلا، وقایع نیست، اون وقایع بحث دیگه است.
همین یه واقعه است، نماز جمعه یا واجب یا حرام،
همون یه روز است فعلا، سواتی یک روز است، وقایع نیست. چند روز نیست که شما بگید یه روز میخونم یه روز ترک میکنم. ببینید اون یه مسئله دیگه است که آیا اگه حکم به تأخیر کردیم، تأخیر بدویست یا استمراری؟ درسته؟ اون خودش یه تنبیه است و یه اصلی است که ذکرش میکنن و الان اون رو ما نمیخونیم. ما فعلا اینجا رو میخونیم که یه قضیه مشخصه واقعی یه روز فقط. درسته؟ این شبهه رو من الان روز اول تکلیفمه و میخوام در اون روز تکلیفم بفهمم چیه. روز جمعه هم هست، آیا نماز جمعه رو باید بخونم یا نماز جمعه رو ترکش کنم با اینکه علم اجمالی پیدا کردم به اینکه وضع اینجوری است. روزای جمعه دیگه چه کار میکنم؟ اون یه مسئله دیگه است که بعداً بحث میشه. فیصدق هنا انه لم يرد امر ولا نهی، هذا كله مضافا الى حکم العقل بقبح المؤاخذه على كل من الفعل و الترک. علاوه بر این که اباحه شرعیه در اینجا هست و براءت شرعی دلش تمامه، براءت عقلی هم اینجا هست، برای اینکه عقل حکم میکند به این که مؤاخذه بر هر کدامی از فعل و ترک قبیحه. شارع بخواد به من مؤاخذه کنه که چرا به جا نیاوردی، خب قبیحه، مگه علم تفصیل نداشتم به وجوب، احتمال دادم حرام باشه. چرا ترکش نکردی؟ من چه میدونستم حرام است، من علم تفصیلی نداشتم، علم داشتم که یا واجبه. پس قبیح هست مؤاخذه بر هر کدام از فعل و ترک با این قبح، همون قبح مؤاخذه بلا بیان و قبح قابل بیان که سابق از ادله براءت گرفتیم اینجا هم هستش. پس اینجا جای براءته. الى حکم العقل بقبح المؤاخذه على كل من الفعل و ترک، فان الجهل به اصل الوجوب علتون تامه عقلا به قبح العقاب على الترک من غیر مدخلیت لانتفاع الحرمه فیه، همین که من وجوب را نمیدانم کافی است، این علت تامه است عقلا که عقل حکم بکند به قبح العقاب بر ترک، دخالت ندارد انتفاع احتمال حرمت که شما بگید نه. در صورتی عقل حکم میکند به این که قبیح است عقاب که احتمال حرمت ندهیم. چرا؟ احتمال حرمت هم که بدی وجوب رو مگر میدانی؟ وجوب نمیدانی قبیح است عقاب. اون طرفش هم همینطور است، حرمت رو که نمیدانی قبیح است عقاب، چه شما احتمال وجوب بدی و چه احتمال وجوب در کار نباشه. و کز الجهل به اصل الحرمه و لیس العلم به جنس تکلیف المردد بین نوع الوجوب و الحرمه کل علم به نوع تکلیف المتعلق به امر مردد حتی یقال ان تکلیف المقام معلوم اجمالا. فرمای کسی نگید که من علم اجمالی به تکلیف دارم یا واجب است یا حرام، به علم اجمالی باید که از عهدش بر بیم. شما علم اجمالی داری اما علم به جنس تکلیف داری، نه علم به نوع تکلیف. علم به الزام داری، علم به وجوب هم داری؟ نه. علم به حرمت هم داری؟ نه. اینجا جای برات. این غیر این است که من علم داشته باشم به جنس تکلیف، میدونم وجوب هست اما نمیدونم وجوب آمده روی نماز جمعه یا روی نماز ظهر. اگه اینجوری شد خب علم به وجوب اینجا از عهدهش باید بر بیه، هر دو رو باید بخونی. یا علم به حرمت دارم یا این شی حرام است یا او شی حرام است، اینجا باید هر دوشو ترک کنم. این غیر این است که من علم به جنس علم به جنس داشته باشم و علم به نوع نداشته باشم، اینجا نوع تکلیف بر من مشغول است، مشخص نیست. ولی اصل علم به جنس تکلیفی که مردد است بین دو نوع وجوب و حرمت، مثل علم به نوع تکلیف که متعلق است به امر مرددی که وجوب هازا و هازا یا حرمت هازا و هازا، حتی یقال که تکلیف در مقام معلوم است اجمالا. فقط ما میمونیم و این که وجوب التزام به احکام الله، وجوب التزام اولا دلیل نداره. کی گفت که التزام به احکام الله به این معنا واجب است که من در هر موردی باید ملتزم بشم به حکم؟ ثانیا التزام به احکام الله این معنیش نیست که اون حکمی که خدا جعل کرده اون حکم من بهش ملتزم شم، نه ملتزم بشم به اون یا اون چیزی که او جعل نکرده است، به هر چیزی که او جعل کرده است من ملتزم میشم، درسته؟ اما وجوبه؟ نمیدونم، میگم نیست. حرمت است؟ نمیدونم، میگم نیست، درسته؟ اما اونی که هست بله من بهش ملتزم دیگه. حالا حتما باید به یکی از این دوتا ملتزم بشم تا برخلاف وجوب التزام نشد، این دلیل نداریم. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله تعالی لوجوب دلیل لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، دعوای این که واجب است التزام به حکم الله برای اینکه این ادله عام است که ما انقیاد شرع باید بکنیم، همه باید گردنشون را خاضع بکنن برای احکام شرعیه، خب بله این درسته. ففیها ان المراد به وجوب الالتزام ان اريد وجوب موافقت حکم الله فهو حاصل فيما نحن فيه، فرماد که اگر وجوب التزام مراد مقام عمل باشد که واجب است من موافقت بکنم با حکم الله در مقام عمل، این حاصل است، علا تقدیر حاصل نیست، علا تقدیر. اگر واجب باشد خب من فعل کردم حاصله، اگر حرام باشد فعل کردم حاصل نیست، درسته؟ و بالعکس اگر ترک کردم حرام باشد حاصله، اگر واجب باشد حاصل نیست. اگر وجوب موافقت حکم الله باشد فهو حاصل فی ما نحن فی، فإن في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة، إذ المفروض عدم توقف الموافقة في المقام على قصد الامتثال. اینجا مفروض این است که موافقت موقوف به قصد امتثال نیست که شما بگید من نمیتونم قصد امتثال کنم، به جا میارم اتفاقا واجبم هست خب موافقت شده است، ترک میکنم حرام است واقعا خب موافقت شده است. و این اريد وجوب الانقياد و التدين به حکم الله، اگر نه مراد از این وجوب التزام این است که من باید منقاد و متدین به حکم الله باشم، هر چه حکم خدا هست همون را متدین بشم، اونم قبول داریم، ولی تابع علم به حکم است. فهو تابع للعلم بالحکم، فان علم تفصیلا وجب التدین به، اگه تفصیلا بدانیم تدین بهش پیدا میکنیم واجبم هست. کذالک یعنی به دلیل وجوب انقیاد و تدین. و این علم اجمالاً وجب التدین به ثبوت فی الواقع، و اگر علم اجمالی داشته باشیم واجب است تدین پیدا کنیم به ثبوت این حکم در واقع، درسته؟ اون حکم واقعیش هرچه است. ولا ینافی ذلک التدین بالحکم به اباحته ظاهراً، این منافات ندارد که ما در مقام ظاهر تدین به اباحه پیدا کنیم. واقعاً یکی از این دو تا حکم هست، خیلی ظاهراً هم خود خدا گفته است به این حکم وظیفه ظاهریت اباحه است. مگه این دین نی؟ دین همش احکام واقعی است، احکام ظاهری دین نی؟ خب همون خدایی که احکام واقعی را جعل کرده است به اسمش شما گذاشتید دین و من باید متدین به اونا باشم، همون هم گفته است به اینکه کلشن حلال حتی تر فن و حرام، من علم به حرمتش ندارم، درسته؟ متدین به حکم ظاهری هم میشم، به هیچ منافاتی ندارد. اگر بگید که جمع بین حکم ظاهری و واقعی چطور میشه، این دوتا برخلاف شد، این اشکال همه موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، مختص به اینجا نیست، منتها جای دیگه علم نداریم، اینجا علمشو داریم. ولا این آویزال که تدین بالحکم به اباحه ظاهرا، اذ الحکم الظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل لا من حیث التدین به، حکم ظاهری جایز نیست که معلوم المخالفه باشد تفصیلا با حکم واقعی، جایز نیست من حیث العمل لا من حیث التدین به، در مقام عمل اگر حکم ظاهری یک کاری بکند که ترخیص در معصیت باشه این حکم ظاهری جاری نیست، اما اگر ترخیص در معصیت نیست من بالاخره یا فاعلم یا تارک، معصیت معنیش نیست که مخالفت حکم واقعی عن علمه، این که نیست در کار. خب شارع تدین یعنی این دین رو برای ما، این حکم دینی رو برای ما آورده است که اگر شما شک در تکلیف واقعی پیدا کردید وظیفتون چیه؟ اباحه است، این حکمتون اباحه است. و من هو از هر اندفاع و ما یقال ان الالتزام و لم یکن واجبا به احدهما الا ان طرحهما و الحکم بالاباحه طرح لحکم الله الواقعی و هو محرم، فرمود که به همین حرفی گفتیم ظاهر میشه اندفاع چیزی که گفته شده التزام ولو واجبم نباشد به احدهما، یعنی لازم نیست من ملتزم به وجوب بشم، لازم هم نیست ملتزم به حرمت بشم، اما هر دو رو طرح کنم و بگم مباحه، این التزام بر عرض میکنم که خلاف حکم الله است و این حرام است، این طرح حکم واقعی است و حکم به اباحت هر هون لحکم الله الباقی و هو حرام. فرمان این حرف ظاهر شد که باطله. چرا؟ چون طرحی در کار نی. حکم الله واقعی هر چه هست الا ما هو علیه قبول دارم، اما همون خدایی که اون دین رو بر من قرار داده، همون خدا این دین رو هم بر من قرار داده است، یعنی حکم رو هم جز احکام دینی قرار داده که در مقام ظاهر تو بر تو مباهه، بنابراین منافاتی بینش نیست. و علیه یبنا عدم و جواز احداث القول الثالث، این تتمه همون اشکال است. و علیه یبنا عدم و جواز احداث القول الثالث اذا اختلف الامه علی قولین، یه جماعتی میگن این واجبه، یه جماعتی میگن این حرامه، امت یعنی اصحاب ما بیان بگیم نه واجب است و نه حرام، حکم بکنیم به اباحه احداث قول ثالث، گفتن این احداث قول ثالث ممنوعه رو همین مبنا، برای اینکه شما که میدانی یا واجب است یا حرام، یعنی امت گفتن یا واجب است یا حرام، بعضی گفتن واجبه بعضی گفتن حرام، پس میدانی که امام جزو یک ازناست، چون همه امت که بعضی گفتن واجب بعضی گفتن حرام، پس امام جزو یک ازناست، اینو میدانی. شما بگید نه اون قول نه این قول، رد قول امامه، درسته، و حکم به اباحه است رو همین مبناست، جوابش چیه؟ که نه ما رد قول امام میدانیم که امام با یک از دو قوله، اما کدومشه نمیدونیم، همون امام فرموده است کل شهر حلال حتی تر پنه و حرام، درسته، حکم به حلیت میکنیم. و منهای از هر اندفاع ما یقال که التزام ولو واجب نیست به ادام ما الله انترها ما و الحکم الواحد ترها لحکم الله الواقعی و هو محرم. و علیه یبنا رو همین مبنا بنا میذاریم عدم و جواز احداث قول ثالث را از اختلف الامه علا قولین یولم دخول الامام علیه السلام فی عهد ما. اندفاعش به چیه؟ توضیح الاندفاع ان المحرم و هو ترفی مقام العمل غیر محقق یا غیر متحقق. محرم که طرح عملیه، این که محقق نیست، من معصیتی نکردم، طرح عملی نکردم. و الواجب فی مقام التدین الالتزام به حکم الله علی ما هو علیه فی الواقع و هو ایزن متحققون فی الواقع. واجب بر من در مقام تدین التزام به حکم الله هست اون طوری که در واقع هست و اینم در واقع متحققه، برای اینکه من ملتزمم به حکمی که خدای تبارک و تعالی بر من دارد هرچه هست. فلم یبق الا وجوب و تعبد المکلف و تدینهی و التزامهی به ما یحتمل الموافق للحکم الواقعی، فقط این مونده است که واجب باشد که مکلف متدین و ملتزم بشد به یکی از این احکام، چون احتمال میده تا واقع باشد، این دلیل برش نیست. و هازم مالا دلیل علا وجوهی اصلا. والحاصل ان الواجب شرعا هو الالتزام و تدین به ما علم انه حکم الله الواقعی، درسته؟ این واجبه که انسان ملتزم بشد متدین بشه به اون را که علم دارد که حکم واقعی است. و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب به عینه اول حرمه به عینها من اللوازم العقلیه للعلم العادی تفصیلی یحصل من ذم صغرا معلومه تفصیلا الى تلک الکبرى، درسته، فلا یعقل وجوده ما انتفاعه. فرمان که این ما بخوایم واجب وجوب التزام رو بیاریم اینجا که من باید ملتزم بشم به خصوص وجوب یا ملتزم بشم به خصوص حرمت، ما باید یه صغرا و کبرا درست کنیم، بگیم هذا واجب، درسته، و پس باید ملتزم بشم بهش. حالا اگه واجب نبود چی؟ در صورتی که منتفی بشه عقلی همچه حکمی را ندارد. حالا انشالله بعد بقیه شد.